أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث کفایت رضای باطنی برای صحت عقد، خروج عقد از عبودیت، دلیل اخیر، روایات اخیری که به اونها استدلال شده بود، روایت همیری و روایت محمد ابن مسلم بود که در این دو روایت اومده که ابتیا بدون رضا جائز نیست، ابتیا بدون رضا جائز نیست. در روایت همیری این بود که لا یجوز ابتیاها الا من مالکها او به امره او رزن منه. در روایت محمد بن مسلم هم این بود که لا تشترها الا به رضا اهلها. آیا از این دو روایت استفاده می شود که مجرد رضا، مطلق رضا ولو با ابراز نباشه، اظهار نشده باشه، آیا کافی برای صحت معامله است یا استفاده نمیشه؟ نسبت استدلال به این روایات مناقشه شده. مناقشه اول که در عده ای از کلمات اعلام آمده و اشکال اول، مناقشه اول در کلام علمای تبریزی هست، این بود که این روایت، این دوتا روایت در این مضمون مثل روایت لا یحل مال من مسلم الا به طیبت نفسه هست و در اونجا، در اون روایت لا یحل، نمیتوان به اون روایت استدلال کرد برای کفایت رضای باطنی. چرا؟ چون این تعبیر که لا یجوز الا به رضا، این تعبیر مثل تعبیر وارد در ابواب صلات هست که لا صلات الا به طهور، لا صلات الا به فاتحة الکتاب و امثال اینها. با توضیح بیشتر مقصود اینه که اون مواردی که جمله استثناء به کار برده می شود، اگر مورد از مواردی باشد که مستثنا من عمل مرکب ذات اجزا و شرایط هست، عمل مرکب ذات اجزا و شرایط در صحت اون عمل، اون مستثنا من امور متعددی شرطیت دارد و دخالت در صحت دارد، در جایی که مستثنا من از این قبیل امور مرکبه مقیده باشد، جمله استثنایی که به کار برده می شود، ما یستفا، غایت و ما یستفاد و از این جمله استثنایی اینه که مستثنا در صحت و در تحقق مستثنا من دخالت داره. بدون او، بدون مستثنا، مستثنا من محقق نمیشه یا صحیح واقع نمیشه. غایت و ما یستفاد اینه، نه اینکه برای تحقق پیدا کردن مستثنا من و برای صحت مستثنا من این امری که در مستثنا ذکر شده این کافیه. در این موارد جمله استثنایی چنین دلالتی ندارد. همانطور که در لا صلات الا به طهور غایت و ما یستفاد اینه که نماز بدون طهور صحیح نیست. طهور در صحت صلات مدخلیت داره، بدون طهارت نماز صحیح نیست. نه اینکه به مجرد طهور گرفتن، به مجرد اینکه شخص وضو گرفت، غسل کرد، اون صلات محقق میشه. معنای جمله لا صلات الا به طهور، تحقق الصلات به مجرد طهور نیست، بلکه توقف صحت و صلات یا تحقق و صلات بر طهور. اونجا چطور این مسئله به این نحوه در مثل شرا لا یجوز و الا به رضامن، این هم مستفاد از خطاب همین هست، چون مستثنا من در اینجا عنوان بی، عنوان ابتیا، عنوان شرا هست که عقد هست. این عقد امر مرکب مقید هست و اونی که موضوع نفوذ هست مرکب از اجزا و خصوصیاتی هست. با توجه به این که مستثنامن یک چنین خصوصیتی در وجود دارد که امر مرکب ذات اجزا و شرایط هست، اگر گفته بشه که شرا لا یجو، شرا صحیح نیست یا تحقق پیدا نمی کنه شرا الا به رضا من المالک، یعنی رضای مالک شرطه، بیش از این استفاده نمیشه از خطاب. چرا؟
از حیث انتصار مالک، چون در مقام تحدید میگه که از این سپا باید باشه یا مالک باشه یا امر باشه یا رضا، از حیث
در روایت
مالک چیز دیگه قطعا دخیل نیست و در مانمتی هم کنیم
اون
اجازه جهالت مبی نباید باشه، بقیه عموم باید باشه.
اجازه فرمایید، در روایت محمد مسلم که این نیست. اجازه اون بعد میان، حالا اون اشکالیت اونجا هست که اون بعد در روایت محمد مسلم که لا تشترها الا به رضا اهلیاگ این طور نیست. در این روایت وقتی این طور نباشه، در اون روایت همیری که به جای در کنار رضا دو تا امر دیگر رو هم ذکر کرده، نهایتش اینه که از اون روایت همیری استفاده میشه که برای تحقق بیع صحیح تحقق یکی از این امور ثلاثه لازمه، یکی از امور ثلاثه لازم هست، دخالت داره، ولی اینکه یکی از این امور ثلاثه لازمه شرط کافی برای تحقق او باشه، برای تحقق معامله باشه که نداره، که
در مقام تحدید انتصاب مالک،
در جایی رو نداره، ولی در مقام انتظار نه داره بیه که در جایی رو که آدم مال دیگه ای رو میخواهد بخرد، بله در جایی که مال دیگه ای رو میخواهد بخرد یکی از اینها باید باشه، ولی یکی از اینها به تنهایی باید باشه. از کجا کافی؟ کفایت نداره، آخه لسان استثناء قرار شد که این مقدار دلالت نداره دیگه.
نه
اون این باشه، نه این اونجا چیز دیگه احتمال الحاق نداره. اینجا اگر روایت بگه که مالک خودش متصدی عقد باشه، اون عبارت اول الا من مالکها یعنی خرید ملک زید جایز نیست مگر اینکه متصدی عقد خود مالک باشه. خب اینجا احتمال چیز دیگه نداره که از نایه استناد احتمال ملحق شدن چیز دیگه وجود نداره. نسبت به وکالت هم به امرم اونم همینه، ولی نسبت به مورد سوم که رضا باشه، اونجا اونی که از این روایت استفاده میشه اینه که برای تحقق برای صحت بی رضا، اگر اون دوتا نبود، اگر تصدی نفس المالک نبود، اگر اذن امر نفس اگر امر مالک نبود، رضای مالک باید باشه. اما رضای مالک که باید باشه، مطلقا این رضا کافی هست برای تحقق به، یا رضا باشد و اظهار هم بکند، با هر دو جمع میشه دیگه. نه دیگه فرق نداره دیگه، نه روی حساب این اشکال نه. این همونطور که در روایت محمد مسلم که به تنهایی ذکر شده رضا، در اونجا بیش از دخالت و رضا استفاده نمیشه، یا به عبارت دیگر شرط لازم بودن رضا استفاده میشه نه شرط کافی بودن. در روایت همیری هم همینه. خب اینجا یه مناقشه شبهه‌ای در بین هست که در فقه العقود متعرض این شبهه شدن و جواب دادن. شبه اینه که نسبت به روایت محمد ابن مسلم ما اون قاعده را تطبیق می کنیم که این جملات استثنایی با این کیفیت لا یستفاد منها الا دخالت مستثنا در تحقق مستثنا من لزوم او نه کفایت او. ولی نسبت به روایت همیری نمی توانیم این مطلب را ملتزم بشیم. چرا؟ به خاطر اینکه در روایت همیری شرط صحت بی احد امور ثلاثه قرار داده شده. امر اول من مالکها یعنی تصدی خود مالک نسبت به عقل. به امری یعنی چه؟ یعنی اونجایی را که مالک خودش متصدی نیست ولی اذن میده. این به امرهی در کنار من مالکها موارد اذن را شامل میشه. در موارد اذن حقیقت اذن چیه؟ رضای ابراز شده. خب وقتی در کنار وقتی عنوان به امرهی موارد اذن را شامل شد، در کنار و در عرض من مالکها به امرهی اگر رزن منهو گفته بشه، مقصود از رزن منهو فقط رضای باطنی باید باشه و الا اگر رضای باطنی مقید به قید ابراز بشود، مقید به قید اظهار بشه، خب این داخل در همون به امرهی میشه دیگه، دیگه چیزی اضافه بر او نمیشه. و حال این که ذکر امور ثلاثه متعددن و مستقلن اختزا میکنه که اون چه که در قسمت کلمه سوم که رزن منهو ذکر شده یه چیزی غیر از او باشه. اگر بخواد رزن منهو غیر از به امرهی باشه، لا یکون الا به این که مجرد تیب نفس باشه، مجرد رضای باطنی باشه. این شبهه. جواب این شبهه در فقه العقود هم همین جواب رو دادن، اینه که این کلمه به امرهی موارد اذ را شامل نمیشه. به امرهی یعنی به طلب من المالک، در جایی که مالک شخص دیگر را وکیل کرده، اجرت هم تازه میده به او که این کار را براش انجام بده، اونجا صدق میکنه که عقد صادر شده از امر مالک. ولی در جایی که شخص میخواست مال مالک را بفروشد، به مالک گفته، مالک گفته من راضی هستم، درخواستی از اون نکرده، اینجا عنوان امرهی صادق نیست. پس اینطور نیست که به امرهی همه موارد به امرهی بله همه موارد را شامل بشود، فقط رضای باطنی یبقا که با کلمه رزن منهو بیان شده باشه. نه، به امرهی بعضی از موارد را میگیره، یعنی مواردی که به طلب منهو، به طلب من المالک این عقد انجام شده. اونجایی که به طلب من المالک نباشه، مواردی باقی میمونه. اون موارد که در اون موارد مالک راضی هست، ممکنه رضایتش همراه با ابراز باشه، ممکنه رضایتش بلا ابراز باشه. اینها در این قسمت سوم قابل اندراجه. اینطور نیست که قسمت سوم که رضای منهو باشه منحصر در رضای باطنی باشه. اینم پس اشکال اول، مناقشه اول به استدلال به روایات همیری مناقشه تامی بود. مناقشه دوم که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده اینه که ایشون فرمودن بعد از مناقشه اول که اصلا این کلمه رضا که در روایت بله محمد بن مسلم اومده و همین ترتیب هم در روایت همیری هم قابل تطبیقه، فرمودن اصلا احتمال این هست که مقصود از رضا در اینجا رضای مبرز باشه، یعنی اذن، نه رضای باطنی. رضا الا به رضا اهلها یعنی رضای ابراز شده، یعنی همون اذن. لا یجوز الابتیاء الا به اذن مالک، لا یجوز لا بله لا تشترها الا به اذن، به رضای مبرز که همون اذن میشه. روی این حساب بر اساس این احتمال روایت همیری و روایت محمد المسلم مطلبی را علی خلاف قواعد اقتضا نمی کنه که تا به عنوان دلیل خاص رفعیت بشه از مقتضای قواعد. این مناقشه دوم ممکنه، بله ممکنه نسبت به این مناقشه اشکال بشه به این که ولو احتمال این مطلب فی حد نفسی وجود داشته باشه، ولی این احتمال برخلاف ظاهر هست، چون ظاهر هر عنوانی که در خطاب اخذ میشه اینی که خود او موضوعیت داشته باشه. ما بخواهیم بگیم این کلمه‌ای که ذکر شده در خطاب، عنوانی که در خطاب در ذکر شده، مراد از او یه چیز دیگه‌ای هست که مقید باشه، خب این خلاف ظاهره. لا یسار و الا خلاف ظاهر الا با وجود قرینه، صرف احتمال که موجب رفعیت از ظهور، رفعیت از ظهور در استدلال به روایت نمیشه. ممکنه اینطور اشکال بشه به این مناقشه دوم، ولی از این اشکال هم یمکن جواب به این که بله این قاعده تمامه که عناوین ظهور، عناوین مذکور در خطابات ظهور در موضوعیت داره، ولی در اینجا یه خصوصیت وجود داره که اون خصوصیت اقتضا میکنه که ما کلمه رضا را حمل بر رضای مبرز بکنیم، و اون اینه که با توجه به این که در آیه شریفه سبب مجوز عقل صحت معامله منحصر شده است در تجارت انتراز، لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارت انتراز، موضوع صحت عقل تجارت انترازی هست. ترازی یعنی همون رضایت ابراز شده، قبلا گفته شده که اون چیزی که در آیه تجارت انتراز گفته میشه اینه که اون معامله صحیح هست که به رضایت ابراز شده، یعنی مستند به خود مالک باشه، به با رضایت ابراز شده مالک محقق بشه. با توجه به این که موضوع صحت عقل، صحت بیع و شرا، عقل مردم مال همدیگر را موضوع نفوذ و موضوع صحت ترازی هست، این که در روایت محمد مسلم حضرت فرمود که این نمیشه مگر به رضایت عقل، این در حقیقت اشاره به همون آیه شریفه هست که در بله اون چی که موضوع صحت هست ترازی طرف، رضایت طرف مقابله، رضایت انشائی طرف مقابل، رضایت ابراز شده از طرف مقابل. لا تشترها الا به رضا عهدها، یعنی رضایت ابراز شده، یعنی شرا در صورتی صحیح هست از عقل مال به باطل خارج می شود که با ترازی با اهلش، با مالکش واقع بشه. با توجه به این که در آیه شریف اینه و این معهود در اذهان هست، در روایات تعبیراتی که از ائمه علیهم السلام وارد میشه، این که اشاره بشه به مضامین آیات، این که امر بعیدی نیست، امر غیر محتمل نیست. لا تشتر الا به رضا اهلاده، لا تشترها الا به رضا اهلها دیگه. این رو البته اجازه فرمودید، اونی که خدا آقای تبریزی این مطلب رو فرموده در صحیح معاد مسلم فرموده، اجازه در صحیح معاد مسلم، جزد به صحیح معاد مسلم که این اشکال نیست دیگه. وقتی در صحیح معاد مسلم مشکل حل شد، در روایت همیاری مثل همین میشه، در روایت، در روایت صحیح محمد مسلم عنوان اینه، روایت همیاری هم به خاطر ضعف سند یا این بحث را مطرح نکردن، ولی در روایت محمد مسلم این بحث اونجا مطرح شد. نسبت به روایت محمد مسلم این شب، این اشکال قابل جوابه دیگه، که اینجا حضرت فرمود لا تشترها الا به رضا اهلها، یعنی رضایت ابراز شده، یعنی همونی که در آیه شریفه بیان شده که موضوع صحت عقود، صحت معاملات، ایجاد معامله به ترازی طرفین هست، به رضایت باطنی که کافی نیست، باید اسناد به مالک داشته باشه. روی حساب این بله در مجموع این دوتا روایت هم به عنوان دلیل خاص بر کفایت رضای باطنی و اینکه رضای باطنی موجب خروج عقل از فضولیت میشه نمیشه. نتیجه بحث در این قسمت که آیا رضای باطنی یقوم و مقام شرطیت ملکیت، این شد که مقتضای ادله، با توجه به این که مقتضای ادله اجتهادیه که در اون قسمت قبلی بحث شده و همینطور مقتضای اصل عملی این شد که فقط اون عقدی که مستند به مالک باشد، صادر از مالک باشه، نافذ هست و غیر این عقد عقود دیگر دلیل بر صحت ندارد. وقتی دلیل بر صحت نداشت، نوبت به اصل عملی رسید و مقتضای اصل عملی فساد معامله هست و عملا اینجور معاملات اثر نداره. مقتضای ادله اجتهادیه، بلکه مقتضای اصل عملی در مرحله قواعد عامه این شد. در موردی که عاقد وکیل از ناحیه مالک باشد یا معزون از ناحیه مالک باشه، ولو به طلب منه نباشه، ولی مالک اذن داده باشه، در این موارد عقد صحیح میشه. وجه صحت هم این شد که در موارد وکالت این عقد صادر شده استناد به مالک داده میشه، عقد مالک حساب میشه. مالک اگه اذن بده، میگه خودت اذن دادی دیگه، من این عقد را انجام بدم، عقد خود مالک حساب میشه، استناد درست میشه. اما مجرد رضای باطنی کافی نیست، چون در موارد رضای باطنی استناد پیدا نمیشه. به مجرد رضای باطنی معقت نظر از دلیل خاص حسب قواعد عامه، چون استناد درست نمیشه، پس عقدی که مقترن به رضای مالک بلا اظهار رضا منعقد شده، این عقد مشمول اون ادله صحت قرار نمیگیره. موارد وکالت چرا، ولی موارد اذن اینطور نیست. به حسب قواعد عامه اینطور شد، به حسب ادله خاصه هم دلیلی که دلالت بکنه بر این که رضای باطنی کافیه و موجب خروج عقل از فضولیت میشه، دلیلم در اون ادلهی که مطرح شده تمام نبود. فقط یک وجه در مسئله باقی مونده برای کفایت رضای باطنی، که این وجه در کلمات مرحوم امام در کتاب البی ذکر شده، و اون وجه عبارت از این هست که در کتاب البی ادعا شده که عقدی که مقترنن به رضای مالک منعقد شده، این عقد عرفن و فی محیط العقلا عقد صحیح هست و عقد لازم هست. این عقد از نظر عقلایی عقد صحیح و لازمه. در اون بحث که آیا چه تغییری به ادله افق العقود تجارت انتراز شده، ایشون اونجا در اون بحث فرمودن که هرچند ادله افق العقود تجارت انتراز مقیده، اینطور نیست که هر مکلفی وظیفه داشته باشه به وفای به عقد از مکلف دیگر، این به اون اطلاقش یقینا باقی نمونده، ولی تغییری که شده تغییر به دلیل لفظی که نیست، که تعبیر عقود کم مثلا در عبارت آیه شریفه باشه، اینطور که نبود. تجارت کم که نداره، در اهل لال بی هم که بی کم که نداره. اون تغییری که به اطلاق خورده از باب انصرافه، از باب انصرافه، نه اینکه قید لفظی داشته باشه، عنوان بله لفظ خاصی برای تغییر این اطلاق وجود نداره، از باب انصرافه. انصراف هم دایره انصراف هم منحصر هست به جایی که مالک بیگانه از این عقد باشه، شخص آخر به جایی که مکلف بیگانه از این عقد باشه. در مواردی که بیگانه از عقد باشه، این دلیل اوفو او را شامل نمیشه. اجنبی محض که هیچ ارتباطی، هیچ انتصابی به مورد عقل نداشته باشه، اونجا خارج از مدلول عفو بالعقوله. ولی مواردی که عقد به اذن مالک منعقد شده یا به اجازه مالک که اذن متأخر هست محقق می شود، محقق شده، یا مقرون به رضای مالک هست، در این موارد حالت اجنبی بودن وجود نداره. چون حالت اجنبی بودن وجود نداره، روی حساب مشمول عفو بالعقود هست و خارج از دایره عفو بالعقود نیست. این تا اینجای مطلب مربوط به بحث قبلیه. اینجا در ادامه این مطلب را دارن، فرمودن که این مشمول عفو بالعقود هست، وجهی برای انصراف ادله نسبت به این مورد نیست. بعد کونها صحیحتن لازمتن عرفن و فی محیط العقلا، بعد از اینکه در محیط العقلا هم میگه که این عقل صحیحه، خب وجه برای انصراف وجود نداره. بعدم در ادامه توضیح بیشتری میدن که عقد صادر از غیر مالک که مالک فقط رضایت باطنی به این عقد داره، این عقد ولو استناد به مالک نداره، ولی ما برای صحت عقد استناد نمیخوایم، عقد مالک حساب نمیشه، استناد به مالک نداره، ولی یک نحوه انتصاب به مالک چون دارد، در محیط عقلا احتجاج میکنن بر مالک به این که تو باید به این عقد وفا بکنی، برای اینکه عقد به رضای تو انجام شده. چون عقد به رضای تو انجام شده، باید وفای به این عقد بکنی، نمیتونی نقض بکنی، نمیتونی نادیده بگیری چنین عقدی را. چون در محیط عقلا، بله، چون در محیط عقلا مؤاخذه میکنن، احتجاج میکنن و این عقد اندل عقلا صحیح و لازم هست، روی حساب اطلاقات شامل این مورد هم میشه، بچی برای انصراف نسبت این مورد وجود نداره. این و این مطلب در کلمات ایشون اومده، ولی خب مناقشه و اشکال در این وجه هم اینه که اونچه که در نظر عقلا موضوع نفوذ و الزام بر شخص هست، احتجاج بر شخص هست، تعهداتی است که خود شخص انجام داده باشه یا انشاءات و اعتبارات و قرارهای قانونی است که شخص انجام داده. موضوع نفوذ و الزام اینه. حقیقت عقد چه به مسلک مشهور، به تعریف مشهور تعریف بشود که التزام مشدود به التزام آخر هست، چه تعریف بشود به اونی را که مرحوم اصفهانی تعریف کردن که نظر صحیح هم این بود که قرار مرتبط به قرار آخر. حقیقت عقد به هر یک از این دو تفسیر که تفسیر بشه، اونی که موضوع نفوذ هست اینه که شخص اگر تعهدی کرده ملزم به این تعهده، یا اگر خود او قراری داشته باشه، اعتبار و انشایی کرده باشه، انشاء قانونی و حقوقی از او صادر شده باشه، مؤاخذه به او میشه، مورد احتجاج نسبت به او قرار میگیره. ولی در جایی را که اون امر قانونی که موضوع تعهد، مصداق تعهد هست یا مصداق قرار هست، از شخص صادر نشه، در محیط عقلا هم او را مؤاخذه بر این نمی کنن. موضوع مؤاخذه احتجاج اندل عقلا تعهدات شخص یا قرارهای شخصه. اگه شما قرار در مورد رضای مالک، مجرد رضا، این قرار را قرار مالک حساب نکردید، طبعا از موضوع احتجاج عقلا خارجه. این دو نیست که در محیط عقلا مؤاخذه بکنن شخص را به مجرد رضا. بله، اگر این رضای مالک، سکوت مالک کاشف از رضا باشه، کاشفیت عرفی داشته باشه، اون حرف دیگه ایه که به طوری که اسناد به مالک داده می شود. ولی مجرد رضای باطنی بدون این که به مرحله کشف به اظهار به ابراز در بیاید، این موضوع نفوذ، موضوع احتجاج و الزام عند العقلا نیست. پس این که ما در مورد رضای باطنی، مجرد رضای باطنی بدون ابراز به اظهار قائل بشیم که این کافیه برای خروج عقل از فضولیت، این نظر نظر صحیح نیست. بله، همونطور که در کلام مرحوم سید در حاشیه مکاسب تفصیل داده شده و در کلام اعلام دیگه هم قبول شده این تفصیل، مثل مرحوم آقای خویی، مثل مرحوم آقای تبریزی، به حسب مواردی که رضای شخص آخر غیر از عاقل دخالت داره در صحت عقل، بین اون موارد باید تفصیل بدیم. هر جا تأمین نظر شخص، لزوم نظرخواهی از شخص، جلب نظر شخص آخر به خاطر تحقیق استناد عقل به مالک باشه، اونجا رضای باطنی کافی نیست، احتیاج به ابراز رضا هست که بشه علم. ولی مواردی که لزوم نظرخواهی از دیگری، تأمین نظر دیگری، جلب نظر دیگری به خاطر استناد عقل نباشد، بلکه به خاطر رعایت حق شخص آخر باشه، اونجا همین مقدار که رضایت باطنی وجود داشته باشه کافیه، احتیاج به ابراز و اظهار نداریم. بین این موارد باید تفصیل بدیم. دلیل برای این تفصیل هم با تأمل در خود موارد این تفصیل معلوم میشه. در حقیقت این مورد میشه از مواردی که قضیه از قضایایی است که قیاساتها معها، در جایی که برای تحقق برای صحت عقل احتیاج به استناد عقل به غیر عاقل داشته باشی، اونجا رضایت کافی نیست، چون رضایت تنها موجب استناد نمیشه، اونجا رضایت کافی نیست. ولی در جایی که رضایت، جلب رضایت طرف آخر به خاطر احترام به حق او باشه، به خاطر رعایت حق او باشه، اون نقطه احتیاج به رضا، نقطه لزوم تأمین رضایت او، اون نقطه در مواردی که رضای باطنی وجود داشته باشه، مجرد رضای باطنی تحقق داره، اون نقطه اونجام هست، بیش از این اقتضا نداره. اون اینکه نظر او باید تأمین بشه به خاطر رعایت حق او بود. در جایی که شخص راضی به این امر هست، عقد اگه ایجاد شده تحمیل بر او حساب نمیشه، چون راضی به این امره، علی رغم خواسته های او حساب نمیشه. چون علی رغم خواسته های او حساب نمیشه، روی این حساب وجهی برای بطلان عقد، برای احتیاج به اجازه متعقد وجود نداره. از جهت کبروی بین این موارد باید تفصیل بدیم. اما اینکه از جهت صغروی مواردی که احتیاج به رضایت طرف مقابل، طرف آخر هست، از قبیل قسم دوم هست که احتیاج به نظرخواهی به خاطر رعایت حق او هست، لال تحقق استناد، این موارد از جهت مصداقی چه موردی هست؟ مرحوم آقای خویی در مصداق الفقهاء 6 مورد را بیان فرمودند که در این 6 مورد اعتبار رضا به خاطر تحقیق الاستناد نیست، بلکه به خاطر رعایت حق طرف مقابل است. مورد اول همون به عین مرهونه است، راهن که مالک هست میخواد عین مرهونه رو بفروشد، احتیاج به این داره که مرتهن را راضی بکنه. خب اینجا عقل به خود مالک مستند دیگه، مالک عین مرهونه راهن بوده، برای احتیاج به رضای مرتهن به خاطر اینکه حق مرتهن به این عین تعلق گرفته. این مورد اول و مورد اینه. مورد دوم بیع مفلسه، در موارد افلاس و ورشکستگی اونجا این کسی که مال اموالش رو میخواهد بفروشد مال خودشه، مملوک خودشه، عقد به خود او مستنده. احتیاج به راضی کردن غرما به خاطر اینکه حق غرما به این تعلق گرفته. خب اگه این راضی باشه، این مورد دوم. این مورد سوم فرمودن عقد علی بنت او اخ و بنت اخته، در جایی که شخص میخواهد با برادرزاده زن اولش ازدواج بکنه یا با خواهرزاده زن اولش ازدواج بکنه، که زن دوم بله زن اول عمه زن دوم میشود یا خاله زن دوم میشود، ازدواج احتیاج به اذن عمه و خاله داره. ولی اینکه احتیاج به اذن او دارد به خاطر این نیست که عقد مستند به او باشه. عقد مستند به طرفین عقد است، به زوج و زوجه است. اینکه اذن عمه شرطه به خاطر رعایت حق او هست. خب در این موارد که احتیاج به اجازه عمه یا احتیاج به اجازه خاله است، رضایت باطنی کافیه، چون احتیاج به خاطر رعایت حق را حقم به این مقدار رعایت میشه، به مجرد رضای باطنی رعایت میشه. مورد چهارم هم عقد عبد برای بدون اذن، اینکه احتیاج به اذن مولا داره، عبد میخواد ازدواج بکنه احتیاج به اذن مولا داره، نظر مولا باید جلب بشه، اینم از همین موارد دید. مورد پنجم هم وصیت به مازاد علی الثلث، فرمودن اینکه انسان وصیت بکنه به اموال تا ثلث نافذه، زائد بر ثلث منوط به اجازه ورثه هست. این که منوط به اجازه ورثه هست به خاطر رعایت حق اونهاست دیگه، از بابی که اینها محروم نشوند از مال میت. خب چون به خاطر رعایت حق اینها هست، نه به خاطر استناد عقد یا ایغا الالمالک. وصیت فعل خود میت هست در زمان حیات او، استناد به او داره. رضای ورثه به خاطر تحقیق الاستناد نیست. اینه میشه مورد پنجم. مورد ششم هم عقد باکره هست که بدون اذن ولی با توضیحاتی که قبلا داده شده، این عقد باکره که با اذن باکره باشد یا با اذن ولی باشه، این علل مبانی مختلف میشه. بنابر این که متسجل عقد نفس باکره هست و ولی فقط رضایت او شرطه و لا متصدی عقد نیست، اینجا بله اذن ولی شرط نیست، رضایت باطنی ولی کافیه. بنابر این مبنا که متصدی العقد خود ولی هست، لیس لها ما ابیها امرون، میگه خود ولی متصدی عقده، اینجا نسبت به اذن دختر باکره رضایت ابراز شده شرط نیست، بلکه رضای باطنی او کافیه. اینا مربوط به بله مصادیق این قسم دوم از مواردی که رضای شخص آخر در شهر عقل معتبره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.